أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من در این مسئله بود که اگر کسی بر اساس اطلاعی که پیدا کرده است از قیمت سهام، از رشد قیمت، از افت قیمت و سیگنال‌هایی که از شرکت‌های مشاوره گرفته یا از راه‌های تهیه کرده، بر این اساس معامله انجام میده. از شدیم که این گاهی وقتا معاملات بر اساس متعارف هست، خب این مسئله نبود و بحثش گذشت. اما بر این اساس باشه که بر اساس این سیگنال ها و اطلاعاتی به دست آورده، ضررهای هنگفتی و فاحشی به خریداران یا فروشندگان میزنه. فرقی هم نمی‌کنه که این اطلاعاتی به دست آورده، سیگنال به دست آورده، از راه راند خاری باشد، راند اطلاعاتی باشد، یا از راه همون حساب کتابی که کارهای علمی و فنی انجام داده باشد، از اون راه به دست آورده باشد، و یا با ایجاد جو کاذب در بازار این کار انجام داده باشد که الان قیمت بالا رفته چند روزه و بعداً مسلماً یه هفته دیگه قیمت افت خواهد کرد به شدت یا برعکس. نا هر کدام باشد، بس درمون که آیا این نحو معامله صحیح هست یا صحیح نیست و شرعاً مشروعیت داره یا نداره. ادله‌ای که برای صحت معاملات مطرح شده بود، مثل بنای عقلا، مثل عمومات اطلاقات معاملات و مثل قاعده سلطنت، از چطور اینها شکلامشان در بحث ما دلالتشان بر صحت این چه معاملاتی تمام نیست. یعنی ما نسبت به بنای عقلا در اینجا الان یقین نداریم که، یعنی احراز نکردیم که بنای عقلایی وجود داره برای این صحت این چه معاملاتی، تا بگیم که این بنای عقلا بر صحت این چه معاملاتی هست و بعد نتیجتاً هم شارع مقدس اون را امضا کرده. این جهت را قبلا صحبت کردیم، بنابراین این دلیل ناتمام بود و همچنین اطلاقات و عمومات هم عرض کردیم که تام و تمام نیستن، یا به خاطر اینکه اینها ملغای و عرفن و در عرف اینچنین نیست، و یا حداقل هم اطلاقات در عرف هم اینچنین باشد، با توجه به تناسب حکم موضوع گفتم که اطلاقات و عمومات نسبت به این موارد مستحکم نیست و احراز اطلاق مشکل است، بنابراین از این جهت هم ناتمام است. این نسبت به دلیل بر صحت معامله بود گفتم که ناتمام است. در قبالش عرض کردیم که ادله میشه اقامه کرد برای بطلان این چنین معاملاتی و عدم مشروعیت اونها. یکی از اون ادله قاعده لا ضرر بود که در روایت آمده که امام رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله فرمودن که لا ضرر و لا ضرار. گفتیم که اگر این روایت شریفه و مراد رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه و آله مراد نفی ضرر باشد، یعنی در اسلام حکم ضرری جهل نشده است، شارع مقدس حکمی که منشأ و موجب ضرر بیان باشد جهل نکرده. خب در اینجا بحثمون که بگیم این روایت یدل بر چی؟ بر بطلان معامله. یعنی این معامله که بین این دو طرف انجام میشه و در اینجا این شخص فروشنده یا خریدار داره ضرر به دیگر میزنه، این صحت این چه معاملاتی مشروع نیست و جهل نشده است. نام الا اینکه صحبت‌های شد در اونجا گفتیم که شاید مثلا این روایت دالده بر بطلان نباشد، دالده بر اینکه طرف حق فسخ داره، خیار فسخ داره. خب توی کمان که در فقه های اصطلاح کردن برای روایت لاجره و لاجرار برای خیار قبل نه برای بطلان. بس اون فصل در جهت شد ولیکن اون این که در نهایت تو ذهن ما هست و تقویت بخواهم بکنیم اون این که این روایت یدل بر بطلان معامله بنابراین که لاجره رو نفی باشد، یعنی شارع مقدس آمده فرموده که هیچ حکمی من جعل نکردم که موجب ضرر باشد، نه اینکه حکم ضرری هست و من جبران میکنم و جلوش میگیرم بعدم با راه دیگری، نه. اگر در اینجا بگیم در معامله صحیح هست و طرف حق فسخ داره، یعنی ضرر متوجه شده، یعنی معامله صحیح شد، یعنی که معامله صحیح شد از ملکش خارج شده، ولی که ما راه جبران گذاشتم، حق فسخ خارج گذاشتم، این نمیگه لا ضرر، میگه ضرر بهش خورده، اون تا شعار مقدس آمده راهش برای حل مشکل برای جبران راهی گذاشتن، اون حق فسخ هست. در حال که روایت میگه لا ضرر ولا ضرار، یعنی وقتی که من این که قابل هستم جنسی را متجا ارزل میخرم یا گرامی خوشم متفاهشن و طرفم خبر نداره، من حالا بس درجه خبر نداره دیگه، یعنی قبل تقریری دیگه، خب در اینجا من با اون ضرر زدم، یعنی با این که از ملک من از ملک او خارج شد اون پولها پول زیادی و در ملک من داخل شد ولی اون که بعد حق فسخ داشته باشد، همین الان این ضرر متوجه شد، یعنی ملک خروج از ملک مقبول ضرر است، بله حالا بعدا میخواد جبران بشه با جبرانش حرف دیگه. روایت دیگه لا ضرره، یعنی ضرری در اسلام حکم در حکمی که منشأ ضرر باشه نیست، بنابراین اگر اینجا این معامله صحیح باشد یعنی ضرری متوجه مقبول شده است و این خلاف لا ضرر است. پس این روایت بنابراین این که مراد نفی ضرر باشد نه تحریم ضرر، یعنی حکم این وضعی باشد نه حکم تحریمی تکلیفی که بعد اتفر بودن، این روایت از عدل رئیس دال میشه، دال بنجر که آقا معامله قبلی که قبل نفاهش باشد و این آقای شخص آقای معامله کننده ای که داره ضرر میذاره به او، امروز سهام میخره 1,000,000 تومان از طرف، فردا این سهام خواهد شد 5,000,000 3,000,000 4,000,000 و خبرم نداره، و اگه خبر داشته باشه متوجه بشن مردم نمیفروشن سرش کلا رفته دیگه، یا برعکس سهامی میفروشه الان 1,000,000 تومان و این خبر داره با توجه به سیگنال گرفته چند روز دیگه یا یه ماه دیگه دو ماه دیگه خواهد شد 100,000 تومان 200,000 تومان، این اگر مردم بفهمن اصلا نمیخرن. خب ضرر چون میدونیش ضرریه دیگه، در اینجا در این لا ضرر میگه چیه؟ این نقل انتقال، این تملک تملک، این حاصل نمیشه، اگر حاصل بشه ضرری، این خروج از ملک او مقبول و دخول در ملک قابل این ضرری است، بنابراین لا ضرر میگه این در شریعت نیست. پس این صحتی که منشأ ضرره در شریعت موجود نیست، در اسلام موجود نیست، پس این معامله صحیح نیست، معامله باطل است. دلالت روایت بنابراین این که لا ضرر نباشد به نظر من دال بر بطلان است، شما از این که بعضی منقول از بعضی فقها هم همین است که روایت دال بر این جهت است. این دلیل اول ما برای بطلان معامله. اگر گفتیم نه این پس اگر نفسی داره باشد یا دال بر بطلان، و اگر هم گفتیم نه ده تحریمیه، یعنی لازرهایی را حرامت دارد زدم، بلاخره این هم بازم میشه حرام، بازم میشه حرام تکلیفی میشه. علا ایهادل این دلیل اول ما که لازره باشد یا دال بر بطلان معامله است و یا دال بر چیه؟ حرمت این چنه معامله ایه که شما در طرف زنیم زرزره حرام است. آره گرشه شعاره بعد هم حق فسق قرار قرار داده باشه نه، بس از قرض متعقل این چیه؟ این مطلوب شاره نیست، اما از باب حرمت تکلیفی و اما از باب حرمت وضعی، گرچه به نظر ما میرسه مثلا تقویت میکنم از حرمت تکلیفی دارم، ولی یارن مجبرم باشه از این جهت بالاخره این مقدار رو میرسنه که این نحوه معامله از روی سیگنال که مردم را به ضرر بیندازی این مطلوب شاره نیست و استحقاق داره، یا به خاطر اینکه شما در آمدی کار حرام تکلیفی انجام دادی، یا اینکه مال مردم را که مالک نیستی تملک کردی و تصرف در مال مردم کردی و این هم بایدام چیه، یعنی نتیجه شده چیه استحقاق است. پس علایالی این نحوه معامله مشروعیت پیدا نمی کند و مشروع نیست. این دلیل اول ما. حالا فرقی هم نمی کنه، من قبلا هم سوال کرده بودن که حالا اینجا قبل تقریری باشد یا قبل تدلیسی باشد، فرقی نمی کند. تدلیس هم همینطور است، چه ما از باب قبل تقریری بیاییم، یعنی با فریب دادن مردم در گفتار ما در که طرف دار گول بزنیم و همین نداره قیمت چنده من میدونم گول بزنم، یا نه دستکاری در اون عین و مبی انجام بدیم که این طرف خیال کنه جلس خوبی یا جلس بسره مثلا. خب اونم همینطور است، یعنی عدل مقتضای عدل اینه که این نحو معامله شرعا باطل است و یا حداقل حرام است، یعنی حرمت استحقاق حرمت داره. حالا با فیدر با فتاوای فقها که اجماع باشد اجماع نباشد بس بعدی انشالله در آخر شبه مطرح خواهیم دید و جواب خواهیم داد که بجاتی بگه آقا برخلاف اجماع هست اینا، حالا اول بحثش را خواهیم و بعد ادله توضیح خواهیم داد اینا. خب این نسبت به این جهت دلیل اول ما. دلیل بعدی ما دلیل دوم برای بطلان این نحو معاملات آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، که بگیم آقا تقریب اصطلاح به این نحو است، این آیه شریفه میفرماید که غیر از تجارت عن تراض بقیه نقل انتقال ها و تملک ها جایز نیست و مشروع شرعا. تملیک و تملک اون اینکه شما لا تأکلو یعنی میخوای اکل کنی مال مردم را، اکل مشروع از طریق تجارت انتراض است و اگر تجارت انتراض نباشد داخل در مستثنامن هست و اکل مال به باطل است، لا تأکلو و نکل ازش. حالا یا آدم حکم تکلیفی است و نتیجهش میشه از باب این که باطل است، یا حکم وضعی یعنی ارشاد بطلان است. فرق نمیخواد بازم از جهت لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منکم. در بحث تقریر خبر اسلام این نحوه است، در بحث ما این معامله قبلی بر اساس سیگنال دهی که مطرح شد این داخل در چی؟ در مستثنامن هست. به چه در چه بیان داخل در بود؟ یعنی جزء لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اکل مال باطل است، به خاطر اینکه تجارت عن تراض مستثناست، شامل این نحوه بیها نمیشه. یعنی اون خریداری که جنس ارزون را که میدانه که اگر مردم اطلاع پیدا کنن که این و شرکت ورشکست داره میشه و امثال اینها، یا با توجه به اطلاعات دارن دو سه ماه دیگه جنس ها 10 برابر بیاد پایین، این خریدار که سهام را از من میخره یا برعکسش اینا فروشش اینا، خریدار اگر قضیه بفهمد به هیچ وجه طیب نفس نداره، به هیچ وجه راضی نیست به این جهت. الان بر اثر استرسال، بر اثر اطمینانی که این آقا داره، بر اثر اینکه بیخبر است و جاهل است و غافل است داره این معامله انجام میده، ولی بفهمه به هیچ وجه به حقیقت معامله راضی نخواهد بود. پس این تجارت انتراز نیست. تیب نفس واقعی بر این نحو نقل و انتقال، بر این نحو تملکی که در واقع یک ضرر فاحشی بر اون هست، این تیب نفس واقعی نداره، چون خبر نداره، چون اطلاع نداره، خیال میکنه مثلا چیزه. پس داخل در مستثنا نیست. داخل در مستثنا نشد، داخل در مستثنا میشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این اکل مال باطل است و این نه امر باطل میشه وقتیه با دم. این هم دلیل دوم ما برای بطلان این نحوه معاملاتی که بر اساس استدلالی انجام میشه. خب مگر کسی ادعا کنه نه آقا اینطور نیست، این هم تجارت انتراز است. اگر احراز بکنه که این عرفن تجارت انتراز حساب میشه ولو این که غافل است، نه این بحث دیگریه. اما اگر گفتم نه دا مسلمن این جز اونایی که تجارت انتراز نیست، این مشمول مستثنامین هستیه. حتی حالا این اول، ثانیا حتی اگر بگیم در این تجارت انتراز هم هست عرفن، ولیکن با توجه قبل ارسدم با توجه به تراتق موضوعی که هست، اطلاق تجارت انتراز شامل نمیشه. یعنی اطلاقی در آیه در آیه مستثناش اطلاع داشته باشه شامل این چنین تجارت های انترادن بشه اول کرامه است، یا اصلا اطلاع ندارن بنابراین بازم داخل در مستثنا نمیشه، و یا حداقل مشکوک هم باشه مستثنای ما مجمل میشه، مجمل شد مستثنامنش هم مجمل میشه و از این آیه وقتی نه اثبات صحت میشه و نه اثبات بطلان میشه. پس سه تقریب بل یک تقریب باطل است که اصلا تجارت انتراز نیست، تقریب دوم هم به همین نفت تجارت انتراز هم باشه و اطلاع نداشته باشه و ظهورش با توجه به تناسب موضوع مربوط باشه به اون رضایت های واقعی و طیب نفس های واقعی، بازم دلیل بر بطلان هست. اما اگر از این جهت هم گفتم نه ما نمیدانیم چون کدامش هست، نه اطلاع داره یا اطلاع نداره، فقط قرض هیچ ظهور داره یا نه، فقط قرض متعلق که اطلاع نداره با توجه به تناسب موضوع، خب اگر شبهه شد مشتبه شد مستثنا مشتبه میشه، مستثنامه هم مشتبه میشه و بنابراین دیگه داله بر بطلان صحت نمیشه. این هم نسبت به دلیل دوم ما در این نحوه معاملات که دال بر بطلان معاملات قبلیهی که به اساس سیگنال باشد. دلیل سوم ما در بحث بطلان روایاتی است که در رابطه با قبل وارد شده اصلا، چون الان بحث ما در قبل تقریری هست نه قبل مطلق اصلا نیست، که خریدار یا فروشنده جنسی را خرید فروش کردن خبر نداشتن بعد معلوم شده چیه این ضرر کرده طرف، نه فعلا بس در مطلق القبض نیست، بس در قبض تقریری است، یعنی مغرور کرده طرف را، گول زده طرف را، فریب داده که با اساس سیگنال هایی که دست آورده بود اینا. خب در اینجا روایات ما داریم که بر اساس روایات میشه گفت که این نحوه معاملات مشروع نیست. روایت را صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب التجاره وسائلش در باب نهم از ابواب آداب التجاره چند تا روایت در این زمینه آورده است که قبلا هم به بعد اشاره شده و حالا من برای تقریب استدلال روایت میخوانم و استدلالش را از مختارتان روایت، حالا اونی که من میخوام بخونم سه تا روایت است در این باب، روایت پنج تا هست ولیکن اون سه تاشه مربوط تقریبا بحث ما میشه. یکی روایت دوم هست، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن محمد ابن علی عن ابی جمیله عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قبل المسترسل صحتون. این یه روایت هست، قبل نور مستلسل صحتون. این روایت من کلینی در کافی نقل کرده است. روایت بعدی که روایت چهارم باشد به این نحوه است، محمد بن علی بن حسین یعنی مرحوم صدوق قال صادق علیه السلام قبل نور مستلسل صحتون و قبل المؤمن حرامون، حالا فعل ما معصوم در همون قبل المستحصل هستن. این هم روایت دوم که روایت دوست چهارم میشه مثل هم میشن، قبل المستحصل صحتون که روایت اولش روایت صاحب الانبار مستد بود، روایت دومش مرسله منحوم صدوق است، مرسله جزمی اون بزرگوار است. روایت سوم روایت پنجم از این باب است و به اسناده ان عمر ابن جمی یا جمعی ان ابی عبدالله علیه السلام قال قبل المسترسل ربا. در اینجا قبل المسترسل ربا اونجا بود، صحت و جدال ربا داره. خب این روایت را هم مرحوم اصل مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده، مبدو به سند هم عمر ابن جمعه هست، سند هم در مشیخه صدوق نقل شده است. سندش اینه و ما کان فیه عن عمر ابن جمعه یا جمیع فقط رویتو عن ابی رحمه الله عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد عن الحسن ابن حسین اللؤلؤی عن الحسن ابن علی ابن یوسف عن الحسن ابن علی ابن یوسف عن معاذ الجوهری عن عمرو ابن جمعه. خب این روایت از حیث سند اگر بخوام بررسی کنیم روایت ها را، هر سه روایت را شبهه دارن هم هر سهشان، یعنی محل کلام هستن. روایت اول مشتمل است بر بعضی افراد مثل فضل بن صالح یا محمد علی، اینا محل کلام است. روایت دوم هم مرسله منم صدوق است، سند ذکر نکرده براش. قال صادق است، البته مرسله جزمی که بر مبنا اونایی که میگن که روایت جزمیه اون بزرگوار مرسلات حجته، خب این حرف دیگه. روایت سوم هم طریق مرحوم صدوق به عمرو بن جمعه در این دارای اشکالی هست. خود عمرو بن جمعه هم توصیف نداره هیچ، بلکه تضعیف هم شده است. بنابراین از این جهت سندها تام و تمام نیستن، ولی من حیث المجموع سه تا روایت هست مستفیضه حساب میشه. یعنی روایتی است که هم مرحوم کلین نقل کرده، هم مرحوم صدوق نقل کرده، حتی اقلش این که دو تا سند مستقل داره، یکیش مال عمرو بن جبی است، یکی هم مال مرحوم کلینی هست که صاحب اعمال نکرده باشد. اون مرحوم صدوق هم شاید مثلا اصلا صاحب اعمال نکرده، یعنی با هم سندی که مرحوم کلینی فرموده، ولی ممکن نه سندشان فرق داشته باشه، ولی علایالین انسان اطمینان داره، وصول داره که این روایت از امام اصلا صادر شده. اگر نگوییم که روایات مرحوم صدوق مبدو به سند که شد، یعنی چی؟ این شخص معروفی بوده، مشهور بوده، ثقه بوده و احتیاج به سند نداشته، طریق نداشته که کتابش هم مشهور بوده، گرچه حالا امن جمعه هم بعضی ها تضعیف هم کرده باشه اینا. یعنی اون تضعیف دیه خیلی نمیشه روش احتساب کردن، اگر جز اون باشه که و جمعی اما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیه المعول و علیه المرجع باشه دیگه، اگر شخص این چنین مشهور بوده که علیه المعول بوده و علیه المرجع بوده کتابش، معلوم میشه نه اون تضعیف که شده تضعیف ناروایی بوده و درست نبوده. از این جهت خب ممکن کسی اینطوری مطرح کنه، نه نتیجه میشه که خلاصه در این جهت ما میتونیم بگیم که روایات موضوع صدوره، وقتی موضوع صدور شد میشه به استدلال کرد برای بحث ما. حالا که بعد از اینکه ما از بحث حل فارغ شده بودیم، علایارن بگیم حالا بفرض داره داره بر حجیت این روایات، روایت بگیه قبل نور مسترسل، یعنی مسترسل هم که یعنی کسی که واگذار کرده خود را به شما، یعنی سرش کنه که اون خبر نداره، اطلاع نداره از امور، خود رها کرده. حالا شما اطلاع داری از همه امور می داره جلس در آینده چقدر شد، چند برابر خواهد شد، الان داری با توجه اطلاعاتی داری به اون نمیگی و اونم اعتمادن برای منم این که خیال میشه روش عادی باشه، به اعتماد داری شما داره به نحو متعارف و روش عادی باشه به عمل انجام میدی، سرش خلا میذاری مقبولش بکنی. خب این مستصل به این میگن شما امام فرموده که کسی که مستصل را مقبول کند این قبلش این صحبت این رواز، یعنی اون پولی که از اون بگیره اون پول زیادی این صحبت هست، مثل در روایت داره اجر زانی صحبتون مثلا اجر کاهل صحبتون. خب اینجا میگه که قبل دون مستصل صحبتون، یا اون روایت بعدی میگه که قبل دون مستصل ربا، ربا هست چطور همینطور ربا حرام است و چقدر شدید حرمتش، این هم قبل دون مستصل میدونه ربا هست از باب حکومت هم بوده، یعنی احکام ربا در اینجا باره، یعنی معامله باطل حرامه. بنابراین از حیث دلالت روایات بر بطلان معامله و بر حرمتش، بلکه یعنی هم باطل است هم حرام است، به نظر ما تام و تمام است. حالا بحث آرسل هم که اون بحث بعدی میاد که حالا اینا با فتاوا و اصحاب چه خواهد شد، نایی بحث دیگریه. حالا یعنی فعلا دلالت این روایات بر بطلان این چنین معاملاتی به نظر میشه که روشن و واضح است و از این جهت مشکلی نداره. این هم یک بحث، دلیل میشه دلیل سوم. دلیل چهارمی که میشه مطرح کرد، یه قاعده ای را ما قبلا در بحث مشروعیت شخصیت حقوقی مطرح کردیم، اون این بود که اصل در روایات عدیله ما هست که امام علیه السلام فرمودن بود که لا یصلح ذهاب و حق احد، یعنی نباید حقوق افراد ضایع بشه، مجاز نیست. و در این و این قاعده را امام علیه السلام بر بعضی مصادیق فقهی تطبیق کرده فرموده بودند و صحت و جواد و مشروعیت اینا را به دست آورده بودن. در اینجا ما میخوام بیم که برعکسه، یعنی استدلال کنیم بر بطلان و عدم صحت، یعنی این قاعده این نه باشه، لا یصلح ذهاب و حق احد، اگر بنا باشه این چنین معاملاتی شرعا صحیح باشد موجب ذهاب حق افراد میشه، یعنی طرف میلیون ها ریال یا میلیون ها دلار ضرر میکنه، این همه افراد ضرر حقش حقوقش پایمال میشه دیگه. آقایانی که وارد هستن از طریق سیگنال اطلاع پیدا کردن امور میرن هیچ جنس ها رو میخرن میفروشن و مردم رو ورشکست میکنن، به ورشکستگی بندازن و حقوق مردم پایمال میکنن. از اون برم شعر مقدر سرمده لا یصلح ذهاب حق همین، حق همین نباید پایمال بشه و از بین بره. و این روایت هم این قاعده هم فقط حکمت نیست بلکه چیه؟ کبرای مسئله است، یعنی صغرا. امام اسلام در اون روایت شریفه که قبلا خوندیم در بحث مشروعیت، مشروعیت شخصیت حقوقی، در موارد چند مورد تمسک کرده، یعنی به نحو صغرا کبرا تمسک کرده به این کبرا. و فقهای ما هم عده فقها هم در موارد عدیده‌ای تمسک کردن به این کبرا برای اثبات مشروعیت امثال اینها در موارد عدیده‌ای، غیر از مواردی که در خود روایات آمده است. اینا گرد چرا بعضی فرمودن این حکمت هست دوه و حکمت باشه به درزمان نمیخوره و حرف دیاریه، اما ظهور روایت در اینه که آقا این یه قاعده کلیه است، مثل لادره برادره و امثال اینها، مثل قاعده سلطلب. خب وقتی قاعده کلیه شد آقا میگه لا یصلح ذهاب حق احدین، حق احدی نباید پایمال بشه، اگر بنا باشه این چنین معاملاتی مشروع باشد حقوق خیلی پایمال میشه، کما اینکه الان شاهد و ناظر هستیم دیگه چقدر حقوق پایمال شده دیگه در بعضی از معاملاتی که همین اخیراً در بورس همسال بورس انجام میشه، چقدر سر مردم کلاه گذاشتن و چقدر سهام اموال مردم را کشیدن بالا. خب بنابراین با توجه به این دلیل میشه که این هم یکی ادله بطلان این چنین معاملاته، یعنی از صحت این معاملات ذهاب حق نابودی حقوق مردم پیش میاد. و چون شرعاً شارع مقدس اجازه نابودی حقوق مردم نداده نباید پایمال بشه، پس بنابراین این چنین معاملات نافذ نیست و صحیح نیست. خب پس این چنین معاملات باطل است. نه این هم نسبت به این جهت میمانه. یه دو سه شبهه، یکی از شبهات اینه که خب شما میگه که در اینجا این معاملات باطل است، نه این قبنهایی که قبنهای تقریری معاملات قبنیهی که بر اساس تقریر باشه باطله، در حالی که فقها در بحث قبن ادعای اجماع کردن که معامله قبنی صحیحه، منتها طرف حق خیار قبن داره فقط، ادعای اجماع شده در کلمات بعضی دیگه، ادعای اجماع شده برای اینکه مقبون حق فسخ داره، یعنی پس چی؟ یعنی معامله صحیح هست، نه معامله صحیح است. و اگر معامله باطل بود که نمی‌گفتن که خیار فصل داره، اجماع بر خیار فصل یعنی به صحت معامله مشبه فرعن هست عند الفقها. ها یه شبهه اینه. جواب این شبهه اینه که آقا اولا که این اجماع محصل که نیست، یعنی ما که نمیتونم تحصیل اجماع کنیم که خود ما بریم بگردیم فتاوای فقها را قدما را ببینیم آیا همه اینا قائل بودن به این که صحیح هست معامله و خیار قبل داره یا نه، اون هم در خیار قبل تقریری که میبینم که یعنی اطلاع داشته باشه کلماتش در مطلق قبل ولو کان عن تقریرین، این که معامله صحیح هست و خیار قبل داره، این تفسیر اجماع عهدت و علا مدعیه که اصلا امکان نداره برای ماها. نهایتا میشه این اجماع منقول. اجماع منقول شد، اولا اجماع منقول حجیت نداره علی تحقیق، یعنی بحث اصولی خود این در رجال مطرح است، در اصول مطرح است و جواب بررسی میشه، ولیکن عنوان کبرای کلدی مفروعاً به نظر میرسه که اجماع منقول حجیت نداره، چون حجیت اجماع از باب کاشفیت قطعیه است. کشف قطع یعنی وقتی فتاوای فقهاشو به دست آوردی کشف قطعی پیدا بود که حکم شاری نست. خب در اینجا من که خودم تحصیل اجماع نکردم، خبر واحد است که کسی فقیه آمده است آقا فتوای فقهایی نست، این فتوای فقها که علم‌آور که نیست، نقلشه نقل این آقا علم‌آور که نیست، نهایتاً چیه؟ زن‌آوره، حجت تعبدی هم که نداره، چرا؟ چون این فتوای فقها نه حکم شرعیه نه موضوع شرعیه، تا بگیم حجت داره را. نقل فتوای کرده دیگه، گفته آقا فتوای فقهایی نست. خب فتوای فقها ها چیه؟ موضوع بشریه نه برای من، خودشم که بشری نیست، یه فتوای دیگه. پس نقل اینها تعبدن که حجت نیست، یقینه برام که نیست. خب نتیجه هم تابع خص مقدماته، نهایتا من ظنی پیدا میکنم به فتوای فقها ها و از اون طرف زنی پیدا میکنم به چی؟ به حکم شرعی. و زن لا یغنی من حق شیعا، نتیجه طبعا حسن مقدمه شد، یعنی منش همین. بنابراین اجماع منقول از تحقیق حجت نیست و بحث تفصیلیش در جای خودش در انشالله در اصول که آقای مطرح کردن. این اولا. و ثانیا در فرض هم اجماع منقول حجت باشد و بگیم اجماع کاشف از قول معصوم است، حتی در اجماع منقول، در اونجاست که اجماع منقول ما مدرکی نباشد و یا محتمل مدرک نباشد. و در اینجا ادعای فقها برای خیار قبل تمسک کردن به چی؟ یعنی هم به صحبه، هم برای صحت معاملات و هم برای خیار قبل به ادله تمسک کردم. مثلا به عمومات اطلاقات یا برای اغلا برای اساس صحت تمسک کردم، برای خیار قبل هم به بنای اغلا تمسک کردم، به برخی روایات تمسک کردم، مثلا لازرن رو تمسک کردم مرزی ها و امثال اینها. خب بنابراین در اینجا نهایتا میشه اجماع مدرکی و یا لاغل محتمل مدرک، بازم چیه؟ از حجت میفته. چرا؟ چون اجماع مدرکی کشف قطعی از قول معصوم السلام نمی کنه. اینم انسانی هم سالسن بر فرض هم ما اگر قبول کنیم که آقا اجماع معقول حجته و کاشف از قول معصوم هم هست و مدرکی نیست، در اینجا معقل اجماع معلوم نیست مطلق باشد که بیم آقا در معامله قبلی مطلقا خیار قبل داری و ما رو صحیح هست ولو کنن تقریرین. یعنی معقل اجماع که در اینجا بگیم مطلق است و شامل همه این موارد میشه، چه اونجایی که قبلی باشد که طرفین خبر نداشتن یا اونجایی که قابل ان اطلاعین و ان تقریرین با گول زدن طرف داره طرف رو محبوب میکنه. اطلاق معقد اجماع برای ما ثابت نیست. نتیجه تن بازم چیه؟ این اجماع از حیث اطلاق شامل بحث ما نمیشه ولو کانه چی؟ حجت هم. بنابراین این شبهه برطرف است. میمانه ما ادله که در دست ما بوده، اگر کسی از ادله استفاده بطلان یا حرمت کرد، کما اینکه به نظر ما دال بر هم بطلان و هم حرمت بود، یعنی علاوه بر هم این هر دو جر شامل می شد، هم حرمت را شامل می شد و هم بطلان را، اگر کسی نگفت این ادله شامل نشد و به سراغ اصول عملیه دیگه، اصول اولیه بس کرد. اگر کسی استثناء را قبول کرد، استثناء در شما حکم میاد جاریدان است، اصل فساد جاریه دیگه، اون امر باطل از مرتبه. فقط میمونه یک روایت که آیا اون روایت رو ببینیم آیا این دال بر صحت است یا دال بر بطلان است. هر دو جور میشه تقریر کرد، منتها حالا ببینیم کدام را ما مثلا استفاده کنیم. اینا یعنی یکی شبهه که هست بعد از شبهه اجماع، این شبهه دوم اینه که روایت ابو جعفر فزاری است که قبلا روایت رو خوندم ولی حالا اینجا به عنوان استدلال بر بطلان در اینجا بحث هست براش نرم میخوام خدمت عرض بکنم. روایت در وسائل شیعه باب 26 از ابواب آداب تجاره است. حدیث اوله که محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن احمد ابن النضر عن ابی جعفر الفزاری قال دعا ابو عبدالله السلام مولا یقال له مصادف. این روایت قبلا خواندم مفصله که 1000 دینار حضرت به این شخص میدن، میفرماین که ظاهرا 1000 دینار باشه. و خب حالا دینارش مقدارش الان بله 1000 دینار بهشان میدن که بره باش تجارت کنه، که این شهر یه فرمود شرزتی قفقال له تجهل حتی تهوری ها مصر، که اینا رفتن در مصر و قصهش این بود که وقتی که داشتن میرفتن در راه با عده‌ای از تجاری که از مصر میامدن مصادف شدن و خرج معت تجار لا مصر، فلما دلوا من مصر استقبلهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حال في المدينة، که وضعیت جنسی ما میبرد در مدینه چجوریه، یا در شهر مصر یعنی مدینه هاش بین مصر یعنی، و کان متاع العامة، این یه متاعی بود که همه مردم نیاز بهش داشتن. فأخبروهم انه ليس بمصر منه شیئون، گفتن که از جنسی شما میبرد در مصر وجود نداره، نایاب است. ف
فتحالفو و تعاقدو علا الله ینقصو متاع هم من ربح دینار دینارا. قسم خوردن که هر دینار را به دو دینار بفروشن، یعنی جنس یه دینار دو دینار بفروشن، جنس یه میلیون تومانه به دو دینار بفروشن، کمتر نفروشن. بعد رفتن فروختن و دو برابر سود کردن. همون آقایی هم که 1000 دینار از امام صادق علیه السلام گرفته بود، خب برگشت و معهو کیسان، دو تا کیسه پول با پول، کل واحد عرض دیدن، هر کدام 1000 دینار توش بود، دو برابر شده بود. بعد به حضرت عسیتی جلت فلاک، حاضر اصل مال و حاضر آخر ربحون، این کیسه سرمایه شما، اونم سود شما. 1000 دینار داده بودیم، 2000 دینار، دو دینار. فقال این ها در رب کثیر، امام فرمود که خیلیه که سودش، ولیکن ما تلعت فی المتاع، چیکار کردید؟ تعریف کرد براش که طور قسم خوردن چرا با هم پیمان شدن که ارزان نفروشن. فقال سبحان الله تحلفون علی قوم مسلمین الله تبیوهم الله برفع دینار دینارا، قسم خورده که بر علیه مسلمان ها که 1 دینار به 2 دینار بفروشید. سوم مأخذ احد الکیسین، یکی از کیسه ها رو گرفت و دومی رو نگرفت. فقال هذا رأس مال، این سرمایه من، فلا حاجت الله فی هذا الرب، من این سوده نمیخوام، احتیاج به ندارم این سوده. سوم مقال یا مصادف مجالس سیوف احول من طلب الحلال، جنگیدن با شمشیر بهتر از شمشیر بازی کردن با یکدیگر، جنگیدن با یکدیگر با شمشیر بهتر از آسان‌تر از طلب حلال. خب تقریب سلا بگیم آقا که امام علیه السلام درسته در اینجا امام فرموده که شبه اینها درسته، امام علیه السلام فرموده که این دفعه من نمیگیرم، ولی معامله را صحیح میدونسته. چرا؟ اگر معامله صحیح نبود اون 1000 دینار قبل رو نباید میگرفت و این معامله باطل باشه. اگر این معامله باطل بود هر 2000 دینار رو باید برمیگردان، میگوزم مال من نیست، مال من همون جنس ها که باش جنس خلی بردینا. پس از این رو باید در بکی، اگر کسی 2 برابر هم سر مردم کلاه بذاره این معامله صحیح هست. خب این نتیجه میشه که این دل خواسته. پس این عموماتی قبلا گفتیم در مواردی شامل نمیشه، یعنی در جایی که شما جنسی بفروشید 2 برابر که اشکال نداره، یعنی یه نوع تقریر دیگه، طرف کسی این تو اشکال کنه صحیح است. جوابی که میشه داد چند تا جواب هست. اولا این رو بدست سند مشکل داره که راویش ابو جعفر فزاری توصیل نداره، محل کلام است. این اولا. و ثانیا این که در اینجا این روایت شامل بحث ما باشه، قبل تقریری را معلوم شامل باشه. یه قضیه واقعیه بود، خارجه بوده، امام فرموده این نحوه معامله را چیکار کرده، سهمش گرفته و سرمایه‌اش برش نگرفته. حالا این قضیه در اینجا امام علیه این معامله اینطور بوده که یعنی قبل فاحشی مثلا به طرف زده، یا نه مثلا 10 درهم رو به 20 درهم فروخته، یعنی یه گرم فروشی کرده، 2 دینار رو به 2 دینار به 4 دینار فروخته، به هر کسی خرد فروخته، یه دفعه اینو عرض فروخته باشه که یه گرم فروشی کرده. قبل تقریری نبوده طرف، یعنی طرف خبر نداره که این داره گرم میده، یعنی هم قسم شدن هم پیمان شدن که ارزان نفروشن، نه اینکه مردم خیال میکنن قیمتش نه خون نبوده، مردم مجبور دارن بخرن. نه گران فروشی بر اساسی که من هم جنس دارم شبیه احتکار، جنسی دارم احتکار کردم گران بفروشم، طرف هم میدونه من گران میفروشم مجبور بخره دیگه. این غیر از بحث ماست که خریدار خبر نداره مغرور میشه گول میخوره، یعنی من دارم گول سرش جنسی که قیمتش مثلا پایینه چنبلال باشم بدون اینکه اطلاع داشته باشه ازش. بس اول این شامل بحث ما بس ما نمیشه، بس کسی نمیتونه به این روایت استدلال کنه برای صحت معامله قبلیه تقریریه. بله گران فروشی در اون جای در دوای برام میشه با صحیح است مثلا مذموم است یا حرام است حتا صحیح است حرام مثلا نه این اول اساس دلالت و ثانیا اساس دلالت ما از کجا برمی سه موقع صحیحه این که فرمودیم که گفته شد که امام السلام 1000 دینار را گرفته خب معلومه است باب صحت معامله باشد بالاخره این مبانی که این آقا آورده 2000 دینار آورده دیگه این از مردم گرفته جنس بشن داده خب دیگه از مواردی که پس گرفتن این جنس ممکن نیست علی قاعده چون در مصر است و مردم مصرف مردم بود علی قاعده صرف شده رفته دیگه یا پیدا کردن افراد بیش حد حرج است اینا شاید امام علیه السلام از باب تقاص که جنس حضرت امام علیه السلام در دست اون آقایان بوده در دست اون خریدارها در مصر هر کسی مثلا فرسون 10 دینار خریده 20 دینار خریده 30 دینار خریده تا داده همین که جنس بوده فروخته شده امام السلام در پیش هر خریدار جنسی داشته به مقدارش خب این یک این 1000 دینار را از مجموع پولها که بهش داده شده بنابراین تقاضا از اون 1000 دینار جنسی که 1000 دینار بوده اون داشته برداشته و بقیهش هم مال خودش نبوده ازش دست نگرفته اصلا گفته که فرموده لا حاجز را فی آدر ره این سود درد من نمیخوره یعنی خود اون مصادف ذمه‌اش بده کار دستان بقیه باید پس بده حضرت نسبت به اون 1000 دینار در مقابل که مالش در دست اون صاحبان پول بوده از اون ممکن از باب تقاص بوده یا از باب ولایت بوده ولایت داشته که این نهان چی کنه نهارو به جایان برداره نه که امام بوده نه بنابراین ثانیه شد که از روایت استفاده جواز مشکل است نه بنابراین سندن و دلالتن روایت دلالتی بر صحت معامله قبلیه اونم معامله قبلی تقریریه نداره اینم نسبت به این جهت خب نهایتا بعد این میشه گران فروشی حرام است یا حداقل کراز شدیده داره نه اگر بر فرض صحیح باشه برای این جهتش در میاد نه بزموم هستن خب با توجه به همه این امور خلاصه این نتیجه میشه که خلاصه بحثمان که آقا در مسئله سیگنال کسی که جنسی خریده است جنسی را سیگنال تهیه کرده است فهمیده شم مادی جنس گرام میشه یا ارزان میشه سهام اینا برای این اساس بخواد سر مردم کلاه بذاره و به مردم ضرر بزنه به نظر میرسه که مقتضای عدله عدم جواز این چه معامله ایست تکلیفاً و وضعاً تکلیفاً از باب اینکه ازدار مردم حرام است ظلم مردم حرام است این یک نوع ظلمیه وضعاً هم چیه؟ باطله دیگه وقتی باطل شد بازم چیه؟ معامله باطل است و بعد خوردن این مال بازم میشه چیه؟ حرومت تکلیفی داره نه نسبت به این بحث سیگنال که معامله قبلیه بر اساس سیگنال دهی یه نکته میمانه که ایدم بحث ما تمام کنیم بحث سیگنال را یه چند دقیقه بیشتر یه خیلی محمد تش نشم مسئله یه آخری که میخوام در اینجا بکرم در بحث سیگنال اینه که اگر من سیگنالی تهیه کردم رفتم از شرکت مشاوره سیگنال تهیه کردم حالا بعد از آنی که این سیگنال را تهیه کردم آیا می توانم این سیگنال ها را به کسی دیگر واگذار کنم یا مجانن یا بفروشم هستن آیا می شی یا نه که بیام خود این را مسئله کنم خود سیگنال را بفروشم خود سیگنال را به کسی بدم اینا. آیا این می شه به این نه این را انجام داد یا نه یه مرتبه سیگنال را از خود شرکت میخرم من خب اون شرکت دفتر زحمت کشیده از طریق صحیح سیگنال به دست آورده است از در رابطه سوالی که مطرح کردی که افت قیمت اصلا افت قیمت یا بالاتر قیمت یا بر اساس وضعیت آین، یعنی بر اساس تحلیل تحلیلگران بر اساس امور فنی و اقتصادی است، حساب کتاب فنیه، یا بر اساس راندخاری تراتیه، یا بر اساس یا جمع کاذبه، یا بر اساس که نه میدارم من در آخر اونم باید میدارم در راند تراتی میشه دیگه، در آینده این مسائل سیاسی باید میشه جنس بر بالا یا پایین بیاد، خبر دارم از این من خریدار، من فروشنده یا خریدار هر قرار خبر دارم و طرف مقابلم خبر نداره، من از چی بگم؟ یا ادرانت استفاده کردم یا اینکه نه اون شرکت من با توجه از هم رابی دست آورده بوده به من گفته اینطوری و خبر دارم اینطور خواهد شد، اینم داخل برده فرض میموند. یعنی اگر اون قابل بر هر اساسی میداند که این جنس شش ماه دیگه نصف قیمت میشه به قیمت پایین یا دو برابر میشه و طرف خبر نداره، که به نحوی که اگر خبر داشت، اگر مردم خبردار بشن این در اولی به همون قیمت پایین میخرن، بیشتر میخرن، در دومی قیمت بالا میفروشن، کمتر نمیفروشن، هیچ فرق نمیکنه جد. بنابراین انواع سیگنال دهی، انواع اطلاع پیدا کرد امور قیمت که افت قیمت میشه، رشد قیمت میشه و طرف خبر نداره و من او را گول بزنم مغرورش کنم، از این جهت فرق نمیکنه را. بنابراین مهم اینه که اینجا این قبل از راه تقریر درست میشه، قبلی حاصل خواهد شد یا بر اساس سیاست یا بر اساس اقتصاد یا بر اساس راندخاری و امثال اینها من طرف مقبول کنم، بس همه این ادله کسیدن در همه این صبر خواهد آمد. بحث آخر کردن چند دقیقه بیشتر وقت میخوام نگیرم تمام شما بحث، انشالله وارد بحث بعدی بشیم که فارق باشد. این بحث اینه که آیا من سیگنالی به دست آوردم میتونم سیگنال بفروشم یا نه به کسی دیگه؟ از شرکت مشاوره رفتم گرفتم سیگنال را، یک میلیون دادم اطلاع گرفتم، حالا میتونم اطلاعات به کسی دیگه بفروشم یا نه؟ این یه بحث خودش. خب در اینجا بحث اینجاستی یه مرتبه از نظر قانونی این نحوه واگذاری ممنوع است، یعنی منع قانونی داره، یه بار فقط بنای قانون داره. خب اگه بنای قانون داشته باشه، چون قانون مصوب جمهوری اسلامی است و نتیجتا این قوانین یه نحوه حکم ولایت حساب میشه، یعنی وقتی ولی امر اعمال ولایت را واگذار کرده به مجلس، مجلس هم تصدیق کرده، شورای نگهبان تایید کرده، شده قانون مملکت، یا واگذار کرده به دولت، بخشنامه صادر کرده، یا اون کسی که صاحب اختیار صدور بخشنامه هست، حق صدور بخشنامه داره، به او واگذار شده این اعمال ولایت به اون صادر کرده و ممنوع کرده. اگر این نحوه باشه، مثلا فرض به سازمان بورس بده واگذار کرده و سازمان بورس ممنوع کرده سیگنال دهی دیگران را وقتی تحویل بگیره از شرکت میگیره، اگر این باشه خب این منع قانون داشته باشه، خب این منع قانونی صرفا داره بر خلاف قانون عمل میکنه و این خلاف شرع است. چرا؟ چون خلاف اطاعت ولی امر واجب است، داره بر اساس قوانینی که مورد تنفیذ ولی امر است داره چهار میکنه، این عمل رو که به خلاف شرع میشه. اما اگر من قانون فی نفسی نداشته باشد، قانون ساکت باشه، در اینجا وقتی که من سیگنالی را که گرفتم از شرکت به کسی میخوام واگذار کنم، این دو حالت دارد. یک بار تو بگیم آقا این سیگنالی که شکل موشن به من داده یه اطلاعاتی به دست آورده و حقیقت این سیگنال غیر از اطلاعاتی داشته هیچی نیست و اونم داده به منم و منم دارم. خب اگر گفتیم این واگذاری این سیگنال به دیگران شرعا مشروع است، یعنی چی؟ یعنی صحیح هست، که قبلا بحث شد دیگه، که آیا میشه این معامل انجام داد، میشه شبیه جاره باشه، شبیه بی باشه و امثال بحث شدیم، همون بحث اینجا میاد، صرفا اگه چه باشد اطلاع باشد ایران این یا مجالی بخواب بده به تصدیل گر اشکال نداره که اطلاع بیدست آورده اطلاع بخواب بگره بده، الا اینکه مثلا چه شد، الا اینکه این اطلاع دهی من به دیگران یا فروشیم یا اجاره به دیگران اجیر بشم به دیگران بدم این آره که دست آوردم، این موجود ضرر میشه برای اون شرکت، موجود ضرر میشه. اگر موجود ضرر بشه حرمت اجدار مومن یا حرمت اینجا که شرکت دیگه، اگر گفتیم ضرر زدن به دیگران جایز نیست شرعن، خب اینجا میگیم نه حق نداره این اطلاع به دیگران بده، چون اون ضرر مالی به اون شرکت میزنه، اون طرف سیگنال داده، این نسبت بیم. اما اگر گفتیم نه سیگنال یه حقیه برای شرکت، شبیه حق و تعلیف، حق و اختراع، یعنی این حق و اطلاع برای شرکت هست. اگر این حق و اطلاع قبول کردیم که او غلاعت این شد در حد باشه که او غلاعت قبول کرده باشه که آقا شرکت های مشاوره حق و اطلاع دارن، مثل که کسی که کتاب نمیشه حق و تعلیف داره، اگر این حق و اطلاع داشته باشه، من این که سیگنال گرفتم مثل کتاب گرفتم از کسی، چطور من حق ندارم کتاب رو چاپ کنم بفروشم، چاپ کنم ها، نه خود کتاب خریدم بفروشم، من یه دارم اضافه کنم، اینجا من اطلاعی رو دست آوردم، اگر بخوام این اطلاع رو به دیگران واگذار کنم به این رو بدم، خب این منافات داره با حق اطلاع. اون حق اطلاع اینه که این پخش نشه، فقط مال منه، خب فقط یعنی اضافه نشه دیگر یا افراد دیگر نسخه اطلاع اضافه نشه. چطور در کتاب میگی آقا یه نسخه بیشتر گرفتی میشن حق داری اینا تفسیر کن اینا، اینجا میگیم شما حق قول اطلاع به دست آورده حق داری اطلاع را تفسیرش کنی، چرا این اطلاع را، چرا چون منافات با حق قول اطلاع شرکت داره. و اگر گفتیم این حق قول اطلاع حق قول اطلاع اغلای هست، این من اگر بخوام در اینجا تصرف کنم این ضرر دادم به شرکت، چرا چون اون این حق حق ما حق مالی شرکته، حق مالی شرکت هست، وقتی حق مالی شرکت شد این شبیه خصم قصم مال مردم میشه، تصرف در مال مردم میشه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بتیم نفسه مثلا، یا لا در ولا زداره، حق نداری ضرر میزنی. بنابراین اگر قائل شده به حق اطلاع، ولو اینکه ضرر مالی غیرده نمیخوره، هزار شده اول گفتیم که اگر حق اطلاع نباشد اگر ضرر داشته باشه بیترف، اما ضرر داشته باشه نه اشکال نداره، یا خودی جده بده اشکال نداره. اما دست دومه که حق اطلاع داشته باشه، خودی از بین بردن حق اطلاع او، خود تصرف در حق اطلاع او، یعنی وقتی که من میتونم با این حق قول اطلاع بم، اما این مال منه، وقتی که اون پخش میکنه دیگه این از ارزش میفته، ضرر میکنم من علایانم مطلقا ضرر میکنم با پخش اون، یعنی اگر اون نمیداد میومد از من میگرفت، بنابراین حق من از بین رفته دستم این جهت. نتیجه میشه اگر ما گفتیم قرارداد لا ضرر نفی حکم ضرریه، در اینجا میگیم آقا این حق مال شرکته و کسی حق تصرف در اون نداره و حق نداره اطلاع به دیگران بده، ولو مجانم، ولو چی بفروشه چی رایگان فرق میکنند. قرآن هم نسبت این جهت و از بحث بانده در بحث سیگنال تمام میشه انشالله، بحث آینده بحث بعدی من فارکس هست. و السلام علیکم و رحمت الله.